با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش، ادامه فصل 38. اکنون تامار به حضور پدر شوهرش برده شده است. پیدایش فصل 38 آیه 25 میگوید: در حالی که تامار را بیرون می آوردند تا او را بکشند، این پیغام را برای پدر شوهرش فرستاد: مردی که صاحب این مهر و عصا می باشد پدر بچه من است. آیا او را می شناسی؟ یهودا می خواست او را بسوزاند، ولی تامار گفت: قبل از اینکه این کار را بکنی می خواهم بدانی که پدر این بچه کیست. او همان کسی است که این مهر و عصا مال اوست. یهودا نگاهی به آنها انداخت و مجبور به اقرار این بود که آنها متعلق به او هستند. در پیدایش فصل 38 آیه 26 می‌خوانیم: یهودا مهر و عصا را شناخت و گفت: او تقصیری ندارد، زیرا من به قول خود وفا نکردم و او را برای پسرم شیله نگرفتم. یهودا دیگر با او همبستر نشد. این حتی برای یهودا یک شوک و منزجر کننده بود. ولی متوجه می شویم که چطور بعضی از سنت های کنعانی ها را یاد گرفته بود. می توانم در اینجا کمی مکث کرده و مطلبی را بیان کنم. تمام این مطالب برای تعلیم ما نوشته شدند. آنها برای ما مثال هستند. امروزه به ما گفته شده که اگر می خواهی با این نسل ارتباط برقرار کنیم و آنها را تعلیم دهیم، باید تا سطح آنها پایین برویم. من با این مخالف هستم. خداوند هرگز این روش را برای رابطه برقرار کردن و شهادت دادن استفاده نکرده است. خداوند همیشه در هر موقعیت و شرایطی به مردمش گفته است که در جای بالا و مقدس زندگی کنند. می توانم به خوبی تصور کنم که یکی از به اصطلاح الهیاتدانان امروزی به نزد نوح رفته و بگوید: برادر نوح، تو با کار کردن در آن کشتی وقت خودت را به هدر می دهی و احمقانه است که این کار را می کنی. امشب در شهر بابل جشنی بزرگ داریم. آنها مقدار زیادی مواد مخدر آوردن و با آن ما همگی مغز خود را پر خواهیم کرد. آن را دست به دست خواهیم کرد و همگی از حال بی حال شده و بیرون خواهیم رفت. تو نیاز به ساختن کشتی برای مسافرت کردن نداری. ما به تو مسافرت خواهیم داد، با ما بیا. البته که نوح مخالفت خواهد کرد و آن شخص الهیادان خواهد گفت: چطور توقع داری به آن جوانان در بابل کمک کنیم؟ چطور میخواهی به بابلی ها شهادت و بشارت دهی و نمیخواهی در ارتباط با آنها باشی و در میان آنها بروی؟ در واقع خداوند هرگز به نوح نگفت که با آنها ارتباط برقرار کند. خدا از او خواست تا پیغامش را به آنها بدهد و این آنچه است که خداوند امروز از ما می‌خواهد. من یقین دارم که اگر قوم خدا کلام خدا را اعلام کرده و بر طبق آن زندگی کنند، آنگاه خداوند بشارت و شهادت آنها را عملی و مؤثر خواهد ساخت. امروزه کشیشان بسیاری هستند که می‌ترسند افراد کلیسا را از دست بدهند و کاری کنند که مردم جذب کلیسای آنان نشوند. پس به همین دلیل بسیاری از مشکلات خود را دارند. ولی خداوند هرگز از ما نخواسته است که سازش کنیم و همرنگ شویم. خداوند از ما خواسته که بدون در نظر گرفتن تعداد افراد کلیسا کلامش را به مردم بدهیم. این امر مرا به یاد دکتر اسکافیلد می اندازد که از او دعوت شده بود تا در شمال کارولینا موعظه کند. اولین موعظه در شبی بارانی بود و تعداد کمی آمدند تا کلام خدا را بشنوند. کشیش حس کرد که باید از دکتر معذرت خواهی کند. پس به سوی او رفته و گفت که متاسف است که تعداد کمی آمدند. دکتر با آن کشیش گفت: خداوند من فقط 12 شخص را داشت که با آنها صحبت کنند. پس اگر او از این که به 12 نفر موعظه می کرد ناراحت نبود، من کیستم که برای گروه کوچک که به اینجا آمدند ناراحت شده و بهانه گیری کنم؟ دوست من، این درسی برای نسل ماست. ما بعضی اوقات فکر میکنیم که باید گروه زیادی باشیم. در غیر این صورت خداوند آنجا نیست. شاید خدا ما را خوانده است به تعداد کمی شهادت دهیم. اگر شما کلام خدا را بدهید، اثر خودش را خواهد گذاشت. دوستان، کلام خدا پرقدرت است و خداوند به دنبال وسایل و ظرف‌های تمیز می‌گردد تا آن را انتقال دهد. پس یهودا به طور یقین خودش را تا سطح کنعانی‌ها پایین آورد و اکنون به نتیجه آن بنگرید. در پیدایش فصل 38 آیه 27 الی 30 می‌خوانیم: چون وقت وضع حمل تامار رسید، دوقلو زایید. در موقع زایمان یکی از پسرانش دستش را بیرون آورد و قابله نخ قرمزی به مچ دست او بست. اما او دست خود را عقب کشید و پسر دیگر اول به دنیا آمد. قابله گفت: چگونه بیرون آمدی؟ پس او را فارس، یعنی بیرون آمده، نامیدند. اندکی بعد پسری که نخ قرمز به دستش بسته شده بود متولد شد و او را زاره، یعنی قرمز، نامیدند. اکنون اگر به عهد جدید برویم، در انجیل متی فصل 1 آیه 2 الی 3 شجره نامه خداوند عیسی مسیح را خواهیم دید. آنجا می‌خوانیم: ابراهیم پسر اسحاق، اسحاق پدر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود. یهودا پدر فارس و زاره، مادر آنها تامار بود. فارس پدر حسرون و حسرون پدر ارام بود. بعد که آن خط را دنبال می کنیم، در متی فصل 1 آیه 16 به این می رسیم: یعقوب پدر یوسف، یوسف شوهر مریم و مریم مادر عیسی مسیح بود. جالب است که خداوند عیسی مسیح از طریق جسم از نسل یهودا و تامار آمد. وقتی به خانواده بشری آمد، به نسلی گناهکار وارد شد. او برای ما گناه شد. او که بی گناه بود، تا ما برای خدا توسط او عادل محسوب شویم.
دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 38 در کتاب پیدایش به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 39 توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 39. موضوعات این فصل عبارتند از: یوسف به عنوان ناظر در خانه فوتیفار، مورد وسوسه و سپس اتهام قرار گرفتن توسط زن فوتیفار، یوسف در زندان. به داستان یوسف باز می‌گردیم بعد از فصل 38 که آن را به عنوان یکی از گناه آلودترین فصل‌های کتاب مقدس نام بردیم، زیرا در آن داستان یهودای آلوده به گناه هرزگی را دیدیم. اکنون خواهیم دید که یوسف به طور کل با یهودا فرق دارد. همیشه این حس را داشتم که به تعلیم و تربیت یوسف و بنیامین توجه زیادی شده بود، آنچه سایر پسران یعقوب نداشتند. به نظر می آید اینها تنها دو پسر یعقوب بودند که او به آنان علاقه داشت. به علت نفرت و دشمنی برادران یوسف، او به عنوان برده فروخته شد و به زمین مصر برده شد. در سرزمین غربت بودن و به عنوان برده فروخته شدن برای یک پسر 17 ساله تجربه تلخ است. مطمئناً در اطرافش چیزی نیست که باعث تشویق قلبش شود. به نظر می رسد که یوسف کم و بیش پسر بدبختی است. حتی در سرزمین مصر وقتی کم کم وضعیتش بهتر می شود، اتفاق بدی برایش رخ می دهد. البته حتی اگر برای یوسف سخت بود که ببیند، همگی آن اتفاقات برای هدفی مثبت پیش آمدند. هیچ کس در عهد عتیق نیست که بیشتر از یوسف هدف خدا در زندگیش آشکار شده باشد. آینده نگری خدا در جزئیات زندگی او نمایان است. دست خدا با اوست و هدایت خدا مشخص است. اما بنابر کتاب مقدس، خداوند مستقیم بر یوسف ظاهر نشد. خداوند بر ابراهیم، اسحاق و یعقوب ظاهر شد، ولی نه به یوسف. با این حال هدایت خداوند در زندگی او آشکارتر از زندگی بقیه است. او نمونه عهد عتیق برای آیه رومیان فصل 8 آیه 28 است که میگوید: و ما میدانیم که خدا همه چیز را برای خیریت کسانی به کار میبرد که او را دوست دارند و فرا خوانده شدند تا خواست او را انجام دهند. یوسف نمونه ای از این است و خودش آن را به طور واضح بیان کرد. بعد از مرگ پدرش، برادران یوسف حس کردند ممکن است او بر علیه آنها اقدامی کند و از او خواستند به آنها رحم کند. در پیدایش فصل 50 آیه 20 می‌خوانیم که او به آنان چنین گفت: هرچند شما به من بدی کرده اید، اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی مبدل نمود و چنان که می‌بینید مرا به این مقام رسانیده است تا افراد بیشماری را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات دهم. با اینکه همه چیز برای او به نظر مشکل و سیاه و هولناک بود، ولی هر واقعه قدمی بود که هدف خدا را در زندگی این مرد به ثمر و انجام می رساند. دوست من، در زندگی من باید این واقعیت را به حساب بیاوریم که در عبرانیان فصل 12 آیه 6 می گوید: زیرا اگر تو را تأدیب می کند به این علت است که دوستت دارد، و اگر تو را تنبیه می کند به این دلیل است که فرزند او هستی. اگر ما فرزندان خدا هستیم، در اراده خدا می توانیم مطمئن باشیم که هیچ اتفاقی بدون اجازه او برای ما رخ نمی دهد. خدا همه چیز را برای خیریت آنانی که دوست دارد انجام می دهد. حتی بدبختی های ما، دلشکستگی های ما و رنج های ما برای خیریت ما و جلال یافتن او هستند. حفاظی بر هر فرزند خدا هست و هیچ چیز نمی تواند بدون اجازه خدا از آن عبور کند. به یاد آورید وقتی که شیطان خواست ایوب را امتحان کند. در ایوب فصل 1 آیه 10 به خدا گفت: ایوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشته ای، دسترنج او را برکت داده ای و ثروت زیاد به او بخشیده ای. شیطان از خدا می خواهد تا آن حفاظ را بردارد. حتی اگر شیطان اجازه آزمایش کردن ما را از خدا بگیرد، با این حال همه چیز برای خیریت ما کار خواهند کرد. دکتر توری می گفت که رومیان فصل 8 آیه 28 مانند بالشی نرم برای استراحت قلبی خسته است. مطالب دیگری در مورد زندگی یوسف است که باید برای هر فرزند خدا تشویق و تقویت باشد. در زمان حاضر هیچ فرزند خدا مکاشفه مستقیم از خدا دریافت نکرده است. بعضی انبیاء دروغین مدرن خلاف این گفته را ادعا کردند، اما خدا امروز به هیچ فردی به طور مستقیم ظاهر و آشکار نشده است. این برای تقویت و تشویق ما است که خداوند به طور مستقیم به یوسف آشکار نشد، زیرا این چنین ما می توانیم بدانیم که خداوند ما را هدایت و راهنمایی می کند. اکنون بگذارید این شخص جوان یعنی یوسف را دنبال کنیم و ببینیم که چه اتفاقی برای او می افتد. یوسف به عنوان ناظر در خانه فوتیفار. در پیدایش فصل 39 آیه 1 می‌خوانیم: و اما یوسف به دست تاجران اسماعیلی به مصر برده شد. فوتیفار که یکی از افسران فرعون و رئیس محافظان دربار بود، او را از ایشان خرید. این جوان خوش‌قیافه 17 ساله می‌تواند قیمتی گران به عنوان برده در بازار داشته باشد. او توسط فوتیفار که رئیس محافظان بود خریده شد. فوتیفار جزو ارتش بود و دفترش در پنتاگون آن روزگار بود. او یک افسر ارشد نظامی و فردی معروف بود. پیدایش فصل 39 آیه 2 میگوید: خداوند یوسف را در خانه اربابش بسیار برکت میداد، به طوری که آنچه یوسف میکرد موفقیت آمیز بود. بلافاصله وقتی او به خانه فوتیفار که یکی از افسران فرعون بود میرود، مشخص است که خداوند با یوسف است. برکت به آن خانه‌ای که یوسف در آن بود روی می‌آورد. پیدایش فصل 39 آیه 3 می‌گوید: فوتیفار متوجه این موضوع شده و دریافته بود که خداوند با یوسف می‌باشد. زندگی تا آن لحظه عالی بود. شاید بخواهید اضافه کنید که آنها تا ابد با خوشی زندگی کردند، ولی چنین نشد. این یک داستان نیست، این واقعیت است. فرزند خدا با وسوسه، زحمات و سختی‌ها در این دنیا روبرو خواهد شد. این برای یوسف اتفاق خواهد افتاد. در پیدایش فصل 39 آیه 4 می‌خوانیم: از این رو یوسف مورد لطف اربابش قرار گرفت. طولی نکشید که فوتیفار وی را بر خانه و کلیه امور تجاری خود ناظر ساخت. فقط به این فکر کنید، به خاطر شیوهی که یوسف خدمت می کند، مقامش بالاتر رفته و ناظر تمام اموال و دارایی فوتیفار از گله و رمه گرفته تا خانه و تجارت او می شود. فوتیفار به او از هر نظر اعتماد داشت. پیدایش فصل 39 آیه 5 الی 6 می گوید: خداوند فوتیفار را به خاطر یوسف برکت داد، چنان که تمام امور خانه او به خوبی پیش می رفت و محصولاتش فراوان و گله هایش زیاد می شد. پس فوتیفار مسئولیت اداری تمام امور خود را به دست یوسف سپرد و دیگر او برای هیچ چیز فکر نمی کرد جز اینکه چه نوع غذایی بخورد. فوتیفار آنقدر به یوسف اطمینان داشت که حساب کارش برایش مهم نبود. اون نیاز به حسابدار نداشت تا برایش حساب و کتاب کند. او به وفاداری و تعهد آن مرد جوان ایمان داشت. تنها چیزی که فوتیفار به آن توجه داشت این بود که چطور خودش به عنوان افسر فرعون را خدمت کند و کارش را به خوبی انجام دهد. او به یوسف اجازه داد تا کارهای شخصی او را انجام دهد. وقتی سر میز می نشست، غذا سر سفره بود. این تنها چیزی بود که اون می خواست، زیرا به آن مرد جوان اطمینان داشت. مورد وسوسه و سپس اتهام قرار گرفتن توسط زن فوتیفار. اکنون دقت کنید چه شد. در پیدایش فصل 39 آیه 7 می خوانیم: پس از چندی نظر همسر فوتیفار به یوسف جلب شد و به او پیشنهاد کرد که با وی همبستر شود. فوتیفار به او اداره کل خانه را داده است و یوسف مسئول همه چیز است. وقتی یوسف سرگرم کار کردن بود، زن فوتیفار نیز سرگرم کار بود. او سرگرم توطئه چیدن بود. یوسف جوانی خوش‌اندام و خوش‌قیافه بود. احتمال دارد که فوتیفار مردی پیر بود، زیرا سنت آن روز این بود که مرد پیر زن جوان داشته باشد. او یوسف را می‌بیند و سعی می‌کند که او را فریفته و با او همبستر شود. پیدایش فصل 39 آیه 8 الی 9 می‌گوید: اما یوسف نپذیرفت و گفت: اربابم آنقدر به من اعتماد دارد که هر آنچه در این خانه است به من سپرده و تمام اختیار این خانه را به من داده است. او چیزی را از من مضایقه نکرده جز تو را که همسر او هستی. پس چگونه مرتکب چنین عمل زشتی بشوم؟ این عمل گناهی است نسبت به خدا. اکنون متوجه هستید که این مرد جوان در تمام کارها خدا را خدمت می کند. وقتی او به مصر رفت، آنجا همچون بابل مکانی پر از بت‌پرستی بود. در آن سرزمین بت‌پرستی یوسف شاهدی برای خدای زنده و حقیقی و نمونه اخلاقی باقی ماند. وقتی آن زن پیش یوسف رفت، یوسف گفت: اربابم همه چیز را به دست من داده است، ولی تو همسر او هستی. دقت کنید، یوسف در مورد ازدواج چه نقطه نظر والایی داشت. می‌بینید، خداوند ازدواج را به کل بشر داده است. وقتی که شخص شروع به حقیر شمردن پیمان ازدواج می کند، خدا را حقیر می شمارد و به او توهین می کند. فردی که عهد ازدواج را بشکند، هر عهد را نیست که با خدا بسته شکسته است. در طول خدمتم به این نکته جالب رسیدم. علت اصلی طلاق بیوفایی است و چنین اشخاصی تا آنجای که می شود از خدا دور می گردند. این را بارها و بارها دیدم که اتفاق افتاده است. اینجا یوسف سعی می کند نسبت به خدا صادق باشد. چه طرز تفکر بالایی است. با این حال دقت کنید که چه اتفاقی برایش رو خواهد داد، زیرا او به خدای زنده و حقیقی ایمان دارد و او را خدمت می کند. پیدایش فصل 39 آیه 10 می گوید: اما آن زن دست بردار نبود و هر روز از یوسف می‌خواست که با وی همبستر شود، ولی یوسف به سخنان فریبنده او گوش نمی‌داد و تا آنجا که امکان داشت از وی دوری می‌کرد.
فوتیفار به عنوان افسر فرعون اکثرا از خانه دور بود. شاید زیاد به مأموریت می رفت. این زن یوسف را یک بار وسوسه نکرد، بلکه بارها تلاش کرد. این وسوسه مداوم بود، ولی آن مرد جوان یوسف به آن تسلیم نشد. می توانید تصور کنید که در قلب آن زن خشمی خروشان در حال برافروخته شدن بود. باور کنید که او از یوسف انتقام خواهد گرفت. در پیدایش فصل 39 آیه 11 الی 14 می خوانیم: روزی یوسف طبق معمول به کارهای منزل رسیدگی می کرد. آن روز شخص دیگری هم در خانه نبود. پس آن زن چنگ به لباس او انداخته گفت: با من بخواب. ولی یوسف از چنگ او گریخت و از منزل خارج شد، اما لباسش در دست وی باقی ماند. آن زن چون وضع را چنین دید، با صدای بلند فریاد زده خدمتکاران را به کمک طلبید و به آنها گفت: شوهرم این غلام عبرانی را به خانه آورد، حالا او ما را رسوا می سازد. او به اتاقم آمد تا به من تجاوز کند. رابطه بین فوتیفار و زنش چندان خوب نبود. دقت کنید که او در مورد یوسف با چه لحن بد و تحقیر آمیزی صحبت می کند. او به فوتیفار گفت که تو آن عبرانی را آورده تا ما را مسخره کند. به بیان دیگر این زن احتمالاً در گذشته نیز مقصر بوده و من فکر می کنم که فوتیفار از همه بیشتر قابل تأسف است. او شاید در گذشته نیز به رفتار زنش مشکوک شده بود. اکنون دقت کنید که آن زن چطور مسئله را برعکس می کند. در پیدایش فصل 39 آیه 15 الی 16 می خوانیم: او به اتاقم آمد تا به من تجاوز کند، ولی چون مقاومت کردم و فریاد زدم فرار کرد و لباس خود را جا گذاشت. پس آن زن لباس را نزد خود نگاه داشت. اکنون یوسف یک جوان تنها در مصر است و به بدترین نحو و ناجوان مردانه به او تهمت زده شده است. آن زن مجازات را برگردن یوسف می اندازد. شوهر او در خانه نبود، بنابراین او همه این داستان را ساخت و به شوهرش می گوید وقتی که بر می گردد. در پیدایش فصل 39 آیه 17 الی 19 چنین می خوانیم: و وقتی شوهرش به منزل آمد، داستانی را که ساخته بود برایش چنین تعریف کرد: این غلام عبرانی که به خانه آورده ای می خواست به من تجاوز کند، ولی من با داد و فریاد خود را از دستش نجات دادم. او گریخت ولی لباسش را جا گذاشت. فوتیفار چون سخنان زنش را شنید بسیار خشمگین شد. به ظاهر به نظر می رسد که فوتیفار آن داستان را باور کرد. حداقل در آن لحظه بسیار عصبانی شد. او افسر سپاه و از محافظین فرعون بود، پس باید مردی جدی و سختگیر بوده باشد، اما او واقعاً شوهری احمق بود. نظر من این است که او متوجه شد که چگونه زنی دارد، پس فکر کرد مناسب ترین کار این است که یوسف را به زندان بیاندازد و همه چیز را فراموش کند. برای او متاسفم که با آن زن ازدواج کرده بود. من بر این عقیده هستم که آن زن قبل از یوسف بارها به شوهرش خیانت کرده بود و بیوفا بوده است، ولی نتوانست با یوسف آن کار را انجام دهد، پس او را فروخت.